أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در عقد فضولی یا قاعده فضولی مباحث فراوانی بود که بخشی از اونها گذشت و مقداری از اونها مونده است. اون چی که گذشت یه فصلش مربوط به اجازه بود که هل اجازه تو ماهیه و المجیزو من هوه و المجازو ما هوه، که سه مقام از مقامات مربوط به بحث اجازه بود. بخش دیگر مربوط به رد بود که رد ما هوه و کم هوه، رد چیست، چند قسم است، رد قولی چیست، رد فعلی چیست و مانند. اون چه در این نوبت مطرح است این است که اگر رد کرد، مالک عقد فضولی را رد کرد و اجازه نداد، حکمش چیست؟ این گاهی را نسبت مالک با بایع فضولی مطرح است، گاهی نسبت مالک با مشتری و خریدار مطرح است، گاهی نسبت مشتری با بایع فضولی مطرح است. قهرن بحث در سه جهت خواهد بود. فعلا بحث این است که مالک وقتی کالای او را فضول به عقد فضولی فروخت، این نسبتش با بایع چیست و نسبتش با مشتری چیست. اگر مالک رد کرد و این در دست خود اوست، اون فضول فقط عقد را اجرا کرده است، تحویل و تحولی نشد، بیع هم بیع قولی بود نه بیع معاطاتی، در این هیچ دخل و تصرفی نشد که هیچ بحثی نیست، این در اختیار مالک بود همچنان هست، فضول فقط عقد رو اجرا کرده است و هیچ تصرفی در این نکرده، نه زمان ید مطرح است، نه زمان معاوضه، نم بایع ضامن است بر مشتری، چون تحویل و تحولی نشد، فقط این ثمره علمی دارد، ثمره عملی که ندارد و این در دست خود مالک است، خانه است که صاحب خانه در اون نشسته، بنگاهی فضولا این خانه را به دیگری فروخت و صاحب خانه هم رد کرد. اینجا نه فضول زامن است نه مشتری زامن است، چون ید اونها نسبت به این تعلق نگرفت. ولی اگر بی معاطاتی بود یا بی قولی بود ولی تحویل و تحول شد، تسلیم شد، بایع فضول کالایی را که فروخت، یعنی خانه را که فروخت، تسلیم مشتری کرد، یا این گوسفندی را که فروخت تسلیم مشتری کرد، این کالای منقول یا غیر منقول را که فضولا فروخت تسلیم مشتری کرد، اینجاست که اون سه مقطع و سه جهت محل بحث است. یکی رابطه مالک با بایع، یکی رابطه مالک با مشتری، یکی رابطه مشتری با مالک با بایع، که اینا چه قرار بکنم. پس اگر چنونچه فضول این بنگاهی کالای کسی را فروخت و تسلیم کرد، این محور بحث است که صورت مسئله اونجاست که تحویل شده باشد. اگر مالک عقد را رد کرد، این موجود است، خب به این خود مراجعه میکند، پس نسبت به این هیچ زمانی نیست، کسی ضامن نیست، برای اینکه این موجود است این را استرداد میکند. منتها میمونه دو مطلب، یکی راجع به زمان منافع مستوفات، یکی راجع به زمان منافع غیر مستوفات. اگر چونچه این خانه موجود است، منتها تحویل و تحول شده، بنگاهی این خانه را در اختیار مشتری قرار داد، این شخص یعنی صاحب خانه به خانه خود مراجعه کرد، خانه را گرفت، منافع این خانه را در این مدت که بنگاهی در اختیار خود داشت یا به مشتری واگذار کرد، این منافع را اینا ضامنن. منافع هم دو قسم است. یه مقدار بخشش منافع مستوفات است، مثل که کسی در چشم در خانه نشست، خب باید اجرت المثل بپردازد. یا اگر یک دامی بود، منافع این دام را از پشم و شیر و منافع دیگر استفاده کرد. اینا منافع مستوفات است. منافع غیر مستوفات مثل این است که این خانه درش قفل بود، نه خود بنگاهی نشست در اختیار مستأجر قرار داد. این تفویت منفعت است، استیفای منفعت نیست. در مسئله المقبوض به عقد فاسد اونجا بیان شد که منافع دو قسم است، بخشی منافع مستوفات است، بخشی غیر مستوفات. منافع مستوفات را که یقینا شخص ضامن است، منافع غیر مستوفات را هم از این جهت که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف اهم از اتلاف عین و منفعت است، این ید ید زمان است، منافع غیر مستوفات را هم ضامن است. پس اگر این عین در اختیار بایع یعنی فضول قرار داشت، بایع عین رو که موجود، مالک عین را که موجود است میگیرد، منافع مستوفات را هم میگیرد، منافع غیر مستوفات را هم میگیرد و این بایع فضول به کسی مراجعه نمی کند، چون او مغرور کسی نشد تا بر اساس قاعده غرور به کسی مراجعه کند و این عین را از دست دیگری نگرفت یا دیگری او را وادار نکرد که تعاقب عیدی مطرح باشد. این عین را از مالک گرفته قصباً به دیگری فروخته و تسلیم شده و این شخص یعنی مالک عین خود را مراجعه کرده گرفته، منافع را هم از این فضول میتواند بگیرد اگر منافع رو او استیفا کرده یا تفویت کرده. اگر مراجعه کرد این عین در دست مشتری بود، مشتری هم به شرحی زن، یعنی عین رو استرداد میکند چون موجود است، چون عین موجود است نسبت به این زمانی نیست، منافع این عین را از مشتری میگیرد، منافع مستوفات و غیر مستوفات را. اونگاه مشتری این غرامت هایی را که پرداخت به فضول به بایع مراجعه میکند که اون میشه مطلب سوم، چون مطلب اول و جهت اول اولا این بود که مالک به بایع به فضول مراجعه میکند، رابطه مالک با بایع فضول است، جهت دوم رابطه مالک با مشتری است، جهت سوم رابطه مشتری با بایع فضول است که اون جهت سوم فعلا محل بحث نیست. خب پس این دو این تا اینجا روشن است که اگر چون که این تحویل نشد که نسبت به این هیچ محظور هیچ زمانی در کار نیست، چون کل این در اختیار خود مالک بود، اگر تحویل شد یا در اختیار بایع قرار داشت، چون اصل این موجود است نسبت به اصل این هیچ تضمینی نیست، نسبت به منافع مستوفات و غیر مستوفات تضمین هست که اشاره شد، چه این منافع در زیر دست بایع تفویض شده باشد چه در زیر دست مشتری، ایشون به هر کدام میتونه مراجعه کنه. اما اگر این تلف شده باشد، اگر این تلف شده باشد یعنی صاحب این خانه را خاک در اختیار او بود، فضول آمده این خانه را فروخته به دیگری و تحویل مشتری هم داد، بعد این خانه تلف شد، یا گوسفندی رو فروخت فضولاً به مشتری به تحویل داد و اون گوسفند ذبح شد یا تلف شد، که نه تنها منافعی در کار نیست، عینم در کار نیست. در اینجا مالک وقتی رد کرد نسبت به عین حق مطالبه دارد. ید این فضول که بایع است، ید زمان است. مشتری هم که مقبوض به عقد فاسد خرید، ید او ید زمان است. این زمان هم زمان ید است نه زمان معاوضه، یعنی هیچ کدام نسبت به مالک ثمن رو بدهکار نیستن، برای اینکه ثمن بار زمان معاوضه است. اگه کسی یه معامله کرد، داد و ستد کرد، این داد و ستد صحیح بود، در برابر این کالا اون ثمن را ضامن است. اما اگر داد و ستد فاسد بود، نظیر میفته تو قاعده من اتلف مال الغیر، میفته تو قاعده علال ید ما اخذت، میفته تو زمان ید نه زمان معاوضه، اونگاه سخن از این است که اگه مثلی باشه مثل، قیمی باشه قیمت. در قراردادها، در داد و ستدها تضمین نسبت به همون ثمن است، نه نسبت به مثل و غیبت. شی چه مثلی باشه چه قیمی در قراردادها و معاملات برابر اون قرارداد ضامن است، میشه زمان معاوضه. اما در غیر قرارداد، قاعده اتلاف، قاعده ید به مانند اون، زمان زمان ید است، اگه مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه. و چون اینجا عقد فضولی بود و مالک رد کرد، پس قراردادی و زمان مشروعی محقق نشد. ید فضول ید عادیه است، قاسبانه است، ید مشتری هم ید عادیه و قاسبانه است، و این ید ید زمان است، برابر مثل قیمت با ضامن باشه نه ثمن. مالک می تواند مراجعه کند به این بایع فضول که اول دست گذاشت رو عین، و هم می تواند مراجعه کند به مشتری که این کالا را از دست بایع گرفت و این کالا در دست او تلف شد، که مالک هم می تواند به بایع مراجعه کند، هم می تواند به مشتری مراجعه کند. این تعاقب عیدی است، اصل کالا را بایع فضول گرفته، فروخته به مشتری به عقد فضولی، به مالک هم امضا نکرده رد کرده، میشه مقبوض به عقد فاسد، میشه تعاقب عیدی، و همه این زیاد ها میاد زمان است و باز بپردازه. نسبت به این زامنن، به هر کدوم مراجعه بکنن، نسبت به این زامنن، برای اینکه علال یده ما اخذت هست، من اطلف مال الغیر هست، اینم تلف شد، این حرفی در میست. منافع مستوفات و غیر مستوفات را هم زامنن، چین که این موجود بود، منافع مستوفات و غیر مستوفات را زامن بودن برای مالک، الانم به شرحی زد. پس زمان این محفوظ است، زمان منافع مستوفات محفوظ است، زمان منافع غیر مستفاد محفوظ است، این سفر مشکلی نداره. اما درباره فرع اول که زمان عین است، عین اگر مثلی بود خب مثلش میپردازد، اگر قیمی بود بنابود قیمت بپردازد. آیا قیمت یوم الغصب است، قیمت یوم التلف است، یا اعلى القیم هست از یوم الغصب تا یوم التلف؟ فیه وجوه و اقوال، که در مسئله مقبوض به عقد فاسد گذشت و در زمان ید غاصب هم اشاره شد. درباره مثلی اونجا هم احیانا این مطلب مطرح است که اگر این کالا مثلی بود و در این مدتی که غاصب غاصبانه گرفت قیمت سوقی فرق کرد، روزی که این اتومبیل را غصب کرده بود به یک قیمت متوسطی خرید و فروش می‌شد، در اثنا قیمت این اتومبیل رفته بالا در اثر زیادی تقاضا و کمی عرضه، در یومی که تلف شد که اتومبیل از بین رفت، به همون قیمت روز غصب برگشت. و این اتومبیل هم مثلی است، از اینا تو کارخانه زیاد هست و میتوانن بگیرن. این منافع وسط که قیمت سوقی رفته بالا، آیا ایرم ضامن است یا نه؟ اگر غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است کما قیل، و اگر مالک این اتومبیل را در اون مدتی که قیمت رفته بود بالا در اختیار می داشت می فروخت و بهره می برد و این غاصب باعث تفویت یمچه منفعتی است، احیانا اون رو هم ضامنه. ولی بحث فعلی این بزرگواران درباره قیمی است نه درباره مثلی، ولی این مطلب درباره مثلی هم راه دارد. حالا ممکن است در اثنای بحث این فرق حکمش روشن بشه، اما عنصر محوری بحث این بزرگان رضوان الله علیهم همون قیمی است که اگر کالایی را غاصب از کسی گرفت، غصب کرد و این رو به مشتری فروخت و بعد اون کالا تلف شد و مالک فهمید و این عقد فضولی را رد کرد، امضا نکرد و رد کرد، گفته شد نسبت به این که ضامن هست، نسبت منافع مستوفات، منافع غیر مستوفات ضامن هست، اما چون این این قیمی است، کدوم یکی از این قیم را او ضامن است؟ قیمت یوم الغصب را، قیمت یوم تلف را، یا اعلل قیم از روز غصب تا روز تلف را؟ در باره قیمت یوم الغصب گفتن به این که وجهی ندارد قیمت، گرچه این کالا قیمی است، اما معنای قیمی بودن این نیست که این شخص قیمتش ضامن است. معنای قیمی بودن این است که اگر تلف شد قیمتش ضامن است، وگرنه عین اصل مال که موجود است، عین مال که موجود است، عین مال مال مالک است، دیگه نوبت به قیمت نمی رسد. ید او این شخص، ید این غاصب نسبت به عین است و عینم موجود است، عینم ملک مالک است، خب عین باید برگردوند. او که عهده‌دار قیمت نیست تا شما بگویید قیمت یوم الغصب یا قیمت کذا. پس تا عین موجود است نوبت به قیمت نمی رسد، زیرا قیمت بدل است. بدل در قیمی قیمت است، در مثلی مثل، اما با بود مبدل که نوبت به بدل نمی رسد. پس طرح قیمت یوم الغصب تام نیست. میمونه یوم الطرف. در یوم الطرف راه قیمت بازه، برای اینکه این عین تا اون لحظه‌ای که موجود بود ملک مالک بود و غاصب موظف بود که عین را به غاصب به مالک برگرداند. روزی که این عین تلف شد بدل این عین به ذمه غاصب می آید. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. پس سخن از قیمت مال یوم التلف است نه مال یوم الغصب. اشکالی که در اینجا به عنوان اعلل قیم مطرح است آن است که اگر چون که این اعلل قیم مربوط به حالتها و زیادهای عینی اون کالا باشد، این هم تحت زمان این غاصب است، باید اون عهده‌دار باشد. اما اگر چون چه زیادی عینی نباشد، زیادی حکمی باشد، فیه بحث. بیان و زالش این است، یه وقت از یه گوسفندی رو گرفته غصب کرده، این گوسفند در روز غصب یه وزنی داشت، در این مدت که حالا هوا مساعد بود یا علل و عوامل جوی و طبیعی سازگارتر بود، این فربه شد و زیادی عینیه پیدا کرد و قیمت او در اثر زیادی عینیه بالا رفت. بعد یه بیماری گرفت و لاغر شد. اون زیادی عینیه که باعث زیادی قیمت شد، تی بود که در تحت ید این غاصب بود. پس همونطوری که غاصب دستش نسبت به اصل گوسفند دست غصب است، دستش نسبت به این فربهی و چاقی که باعث که زیادی عینیه است و باعث زیادی قیمت است، دستش هم دست غصب است. علل ید نسبت به اینم شامل است، من اطلف مال الغیر نسبت به اینم شامل است و هاکس. در اینجا تأمل کمتر هست، یعنی روشن است که اون زیادی قیمت سوقیه که به استناد زیادی عینیه است، این تحت زمان ید این قاسم است. بله، خودش انجام داده. وقتی عمل مسلم محترم است که به اذن مالک باشد، او اصلا اشتباه کرده، این کار رو کرده. کسی مال خودش بریزه به دریا، دیگری ضامن نیست، او حق نداشت این کار رو بکند. این غرامتش مال اوست، غنیمتش مال مالک است. کی گفته حالا این کار انجام بدن؟ یه وقت است به امر مالک است، این یک. یه وقت است نه، گوسفندیست گم شده داره تلف می شود، کسی گرفته حفظ کرده برای اینکه از بین نرود، تألیفش کرده، علوف داده. بله، اینجا جای زبان است، من که مال مسلم محترمه. اما مال غاصب چه حرمتی دارد؟ نه مالک به این شخص سفارش کرده شما تألیف کن علوف بده، نه ضرورت وادارش کرده به علوف دادن. این غاصبان این کار کرده، خب مخواست نکن. این مال محترم نیست، بنابراین زمان در کار نیست. خب یعنی جداست. منافع مستفاد مثل که تو خونه بشینه، تو خونه بشینه، این میشه که میگن منافع مستفاد. منافع غیر مستفاد اینه که در خونه رو قفل بکنه، نه خودش بشینه، مستاجر بده. اما زیادی عینیه واقعا عین است، مال است. این مال برای گوسفند وقتی حاصل شد که گوسفند تحت ید قاسب، ید این قاسب بود، به مال مالک است دیگر. همونطوری که علل ید مؤاخذت شامل نسبت به اصل گوسفند می شود، نسبت به این مال فربهش هم می شود دیگر، نسبت به اون شیرش هم می شود. حالا شیر و اینها جز منافع مستوفات و غیر مستوفات هست، اما فربهی او، پشم او به شیر او جز منافع مستوفات و غیر مستوفات خواهد بود. حالا یا شیر دوشیده یا هدر رفته، اما نسبت به فربهی این چنین نیست، این زیادی عینی است. خب پس بای مالک نسبت به این عین که خب طلبکار است، زیادی عینیه اگر پیدا کردم طلبکار طرف داریم نیست، اما زیادی قیمت سوقیه در اثر کمی عرضه و زیادی تقاضا، آیا اینم ضامن است یا نه؟ این زیادی حکمیه است نه زیادی عینیه. آیا زیادی حکمیه مشمول علالیت هست یا نه؟ مشمول من اطلف مال غیر هست یا نه؟ شاید بتوان ادعا کرد که غرائز عقلا در این گونه از موارد ای رو مشمول این جد قاعده میدونن، میگن به این که اگر چون چه این اتومبیل در اون ایام در اختیار ما بود، ما میفروختیم، بهره بردیم و ما این کارا رو نگه میدونیم برای اینکه بعض بازار خوب بشه. وقتی که بعض بازار خوب شد که تو قاسب غصب کرده بودی، در اختیار ما نبود که ما بفروشیم. احیانا زمینه رجوع به این مابعد تفاوت هست، اینی که میگن به اعلی القیم میتوانن مراجعه کنن، به اعلی القیم سرش همین. عمده این نکته است که بهرام شیخ رضوان الله بخشش تعرض کرده، بخشش تعرض نکرده. اون اینه که اگر این زیادی عینیه یا زیادی حکمیه، حالا در زیادی عینیه روشن‌تر است. گوسفندی رو کسی غصب کرد، وقتی که در روز غصب این گوسفند لاغر بود، بعد از یه مدتی فربه شد، بعد از گذشت یک دو ماه باز به حالت اولی برگشت، این شخص، این فضول این گوسفند رو فروخته به مشتری. وقتی حالا تعاقب ایدی هست، نظیر همون اون عقود مترتبه، گاهی تا 10 نفر هم میرسد که مثال زده شد. حالا ما اینجا فقط به 2 نفر مثال میزنیم، چون فرق نمی کنه 2 نفر یا 10 نفر. حالا یا به 3 نفر مثال میزنیم که یه قدر روشن در باشه. اگر چون چه اون قاسب که گرفت این گوسفند وز محلاغر بود، داد به دومی، 2 ماه در دست دومی فروخت، به دومی 2 ماه در دست دومی بود، فربه شد. بعد از فربهی دوباره به حال اول برگشت، لاغر شد، فروختن به سومی. وقتی گوسفند به دست سومی رسید که لاغر بود، مثل حالت یوم الغصب داشت. حالا مالک فهمید و این عقود را رد کرد و عقد فضولی ها را رد کرد و حالا به عین خودش سری زد و عین خودش میخواد بگیره. عین چون موجود است عین خودش میگیره. حالا اگر عین طرف شد، عین که طرف شد، چون این نسبت به این سنفت، این تعاقب عیدی، همه این ایادی، ایادی زامن است و عادی است، ید عدوانی است و ید زمان هم است، ید زمان هم است. این نسبت به سومی اگر مراجعه کرد، به سومی مراجعه کرد، فقط میتواند قیمت یوم التلف را بگیره. چرا؟ برای اینکه روزی که گوسفند در دست این سومی تلف شد، همونات اولی رو داشت و لاغر بود. این مالی نسبت به دومی اگر مراجعه کرد که در زمان دومی چاق شد و در زمان اولی لاغر بود، اگر به دومی مراجعه کرد، چون این گوسفند در دست دومی فربه شده بود، این هم قیمت اصل گوسفند را، هم اون تفاوت را که قیمت اون فربهی است، او رو میتواند از دومی بگیرد. زیرا گوسفند مادامی که در دست دومی بود فربه شد، بعد لاغر شد و از دست دومی به سومی رسید. این هم میتواند مراجعه کند. اما اگه خواست به اولی مراجعه کند چی؟ اولی که مراجعه بکند، گوسفند در دست اولی لاغر بود. اینجا نظر بزرگان رضوان الله علیهم این است که اگر به اولی مراجعه کرد، این می تواند هم قیمت اصل گوسفند رو بگیرد، هم قیمت اون زائد و فربهی رو. چرا؟ چون اولین کسی که غصب کرده است تابع جمیع حالات و پیامدهای این عینه، چون همه این تلفات و خسارت ها به وسیله این اولی بر مالک تحمیل شده است. پس اون بنگاهی که فضول بود و غاصب بود، گذشته از اینکه اصل را ضامن است، جمیع قیمت های فربهی و مانندون را هم ضامن است. چرا؟ چون تمام حالت هایی که روی این عین آمده در اثر فتنه همین عین شخص بود. این ید عادی و غاصب اول باعث شد که این خسارت ها را مالک ببیند. پس این سه قسم دو تا حکم دارد. یکی این که سومی که گوسفند در دست او لاغر شد، وقتی به دست او رسید لاغر بود و مرد، این فقط عین را ضامن است، قیمت اون زیادی قیمت ضامن نیست. دومی که این گوسفند در دست او فربه شد و بود، بعد از دست او رفت، او هم قیمت اصل و ضامن است، هم قیمت اون نمو را. اولی که وقتی دست گذاشت این گوسفند لاغر بود، هم اصل را ضامن است، هم تبعات و عوارض به حالات و بعدی را ضامن است. حالا ببینیم این فرمایشی که برای ماسمم کاظم و این بزرگان رضوان الله علیه داشتن، من رو با این نائینی رضوان الله علیه یه تأملی دارن، اون تأمل رو باز میکنن، سرش هم باز روشن میکنن، یا جا برای تأمل نیست. این اجمال بحث درباره رابطه مالک با بایع فضول و همچنین مالک نسبت به مشتری. اما حالا اگر مالک به بایع مراجعه کرد که بایع حقی ندارد چون مشتری مغرور اوست و اومد، اگر به مشتری مراجعه کرد، از مشتری گرفت، مشتری مراجعه میکند به بایع فضول، خسارت ها و غرامت ها خودش میگیرد، اون ثمنی که داد میگیرد به مانند آن. اگر که میشه فرع سوم که رابطه مشتری با فضول چیست، در فرع اول که رابطه مالک با فضول است، فرع دوم که رابطه مالک با مشتری است، از عناصر اولی بحث همین است. اما فرع سوم که رابطه مشتری با فضول باشد، او رو توضیح بیشتری بدن انشاءالله. اینها مطلب بشه تا به جنبندی نهایی برسیم. الحمدلله رب العالمین.